نامهای پروردگار. چه کسی شما را آفرید؟ چه کسی بدن، رنگ چشمان و مو را به شما داد؟ و یا چه کسی تصمیم گرفت که بلندی یا کوتاهی قدر شما چه اندازه و یا اینکه پوستتان چه رنگی باشد؟ چه فردی شما، بقیه انسانها و تمامی موجودات در آسمان، زمین و ما بین آنها را خلق کرد؟ چه کسی ستارگان، سیارات و خورشید را در ژرفهای کهکشان جای داد و مرتب نمود؟ بیشتر اشخاص یک پاسخ به این پرسش می‌دهند. می‌گویند خدا ما را آفرید. و شکی نیست که در بیشتر موارد این تنها پاسخ است. اما تا چه اندازه خالق این همه موجودات را به این دقت از کهکشان‌ها گرفته تا کوچکترین ذره می‌شناسیم؟ این فیلم که به تماشایان نشسته اید ساخته شده که شما را با خالق یکتا آشنا سازد، آنچه که از رگ گردن به ما نزدیکتر می باشد و هم او که نامهایش به تفصیل در کتاب آسمانی قرآن آمده است. الاول یا نخستین. اوست اول و آخر، ظاهر و باطن، و او به هر چیزی داناست. سوره 57 آیه 3. آیا پیدایش کهکشان‌ها آغازی داشته؟ این پرسشی است که نوع بشر برای سالیان پیاپی به دنبال پاسخی برای آن می‌گشته. آن گروه از آدمیان که به خالقی برای کائنات باور داشتند، بیشک برای پیدایش آن نیز به آغازی گمان می‌بردند. دسته‌ای به وجود یک پدیدآورنده اعتقادی نداشتند و به همین منظور برای شروع کائنات زمانی را نمی‌پنداشتند، زیرا مدعی بودند که کهکشان‌ها همیشه وجود داشتند و تا ابد باقی خواهند ماند. دانش امروزی اگرچه به روشنی نشان می‌دهد که این دسته در اشتباه می‌باشد. درباره پیدایش کهکشان‌ها گفتارهای گوناگونی مطرح شده و امروز تمامی تحقیقات علمی در یک اصل مهم به توافق رسیدند. یکی از اکتشافات اخیر توانست بر این اصل پرتوی بیفشاند. در سال 1929 توسط ادوین هابل روشن شد که کهکشان‌ها پیوسته در حال گسترش هستند. با استفاده از این اصل به عنوان نقطه شروع، دانشمندان فرضیه مهمی را تنظیم کردند. اگر جهت زمان در کهکشان در حال گسترش معکوس شود، آنگاه تمامی کائنات به حال انقباض در خواهند آمد. مثلا ستاره‌ای غول پیکر را فرض کنید که کوچک و کوچکتر می شود. نتیجه غیر قابل انکار این خواهد بود که جهان در حال کوچک شدن در نهایت به نقطه واحدی خواهد رسید. به عبارت دیگر، جهانی به این گستردگی که از یک نقطه واحد شروع شده فقط نتیجه یک انفجار بزرگ می تواند باشد. به اختصار، جهانی که ما در آن زندگی می کنیم دارای آغازی بوده، به این معنی که توسط یک قدرت لایزال به وجود آمده. این نیروی بی‌پایان چیزی جز خداوند بی همتا نیست که پیش از هر چیز وجود داشته و باعث پیدایش ستارگان، سیارات، کهکشان‌ها، گیاهان، انسان و همچنین زمان شده. زیرا اوست یک واحد تنها. العدل، یگان دادگر. ای کسانی که ایمان آورده اید، برای خدا به داد برخیزید و به عدالت شهادت دهید. البته نباید دشمنی گروهی از شما را بران دارد که عدالت نکنید. عدالت کنید که آن به تقوا نزدیک تر است و از خدا پروا دارید که خدا به آنچه می کنید آگاه است. سوره 5 آیه 8. خداوند بهترین دادگرهاست. میزان عدالت پروردگار به وسعت تمامی کائنات است. اوست که برای بندگانش در این جهان و ابدیت نظم را گسترده می نماید. خداوند شنوای دانا، تمامی کائنات را با خردمندی کامل و دادگستری هدایت خواهد کرد. آنچه آدمیان در هنگام زندگی به آن می پردازند با ترازوی حساس پروردگار عادل سنجیده خواهد شد. خداوند در قرآن متذکر شده که خلافکاران بی مجازات نمی مانند و در مقابل حتی یک سخن زیبا نیز بی پاداش نخواهد ماند. نیک و بد در دیده خداوند یکسان نیستند و او در نهایت دادگستری ما بین آنها حکم خواهد کرد. جایگاهی که عدالت پروردگار در آن به روشنی دیده می شود جهان آخرت است. به درستی که یزدان آگاه فراموشکار نیست. هر انسان بی چون و چرا در زندگی پس از مرگ نتیجتاً عملکرد خود در این دنیا را خواهد دید. آن که شرارت کند مجازات خواهد شد، ولی فرمانبرداران پروردگار که کارهای شایسته انجام داده اند به بهترین گونه پاداش خود را خواهند گرفت. العفو، بزرگترین بخشندگان. اگر خیری را آشکار کنید یا پنهانش دارید یا از بدی درگذرید، پس بدانید که خدا درگذرنده توان است. سوره 4 آیه 149. آدمیان ذاتاً گرایش به انجام کارهای اشتباه دارند. آنها پیوسته در بیشتر مواقع اشتباه فکر می‌کنند، تصمیمی نادرست می‌گیرند و رفتار ناپسند پیشه می‌کنند. همانا خداوند که آفریدگار بشر است و از کمی و کاستی وی باخبر، بخشنده گناهان نیز می باشد. اگر خداوند آمرزنده گناهان نبود، هیچ کس برگه ورود به پردیس موعود را دریافت نمی کرد. باید آگاه باشیم که پروردگار بی‌ریاترین بندگانش را می بخشد. نکته با ارزش برای انسانهای درستکار این است که تسلیم فرمان الهی بوده به درماندگی خود در برابر امر یگانه بی همتا سر تعظیم فرو بیاورند. خداوند گناه آن دسته از بندگان خود که با ارادت روسوی وی کردن را می‌بخشاید. از این گفته در آیه زیر پرده برداری می‌شود. توبه نزد خداوند تنها برای کسانی است که از روی نادانی مرتکب گناه می‌شوند، سپس به زودی پشیمان می‌گردند. اینانند که خدا توبه‌شان را می‌پذیرد و خداوند دانای حکیم است. سوره 4 آیه 17. العالم، آگاه به همه امور. خداست که دانای نهان آسمان ها و زمین است، هم اوست که به راز دلها آگاه است. سوره 35 آیه 38. آفریدگار تواناست که آگاه به تمامی امور آسمان ها و زمین و آنچه ما بین آنهاست. کلیه قوانینی که در کهکشان ها و آنچه در هر لحظه از زمان به وقوع می پیوندد در تسلط خداوند است. چون اوست آفریننده آنها و انتهایی برای دانش خداوند وجود ندارد. اوست که از هویت آنها که زاده می شوند و آنانی که می میرند در سر تا سر عالم وجود آگاه است و شمارش برگ هایی که از درختان فرو می افتد بر خدا پوشیده نیست. تمامی جزئیات میلیاردها ستاره که در کهکشان‌های بی‌شمار این عالم بی‌انتها در حال حرکت هستند و آنچه که درک ما از تصور و تعقل آن ناتوان است همگی در اختیار قادر متعالی باشد. خداست که از اسرار جنسیت تمامی مردمان و جانوران و گیاهان در سراسر عالم وجود آگاه است. در سوره ای از قرآن آمده است و کلیدهای پنهان تنها نزد اوست، جز او کسی آن را نمی داند و آنچه در خشکی و دریاست بر او پوشیده نیست و هیچ برگی فرو نمی افتد مگر اینکه آن را می داند و هیچ دانه ای در تاریکی های زمین و هیچ تر و خشکی نیست مگر اینکه در کتابی روشن ثبت شده است. سوره 6 آیه 59. راز مهمی که نباید فراموش کنیم این است که علاوه بر مواردی که پیش از این یاد شد، خداوند آگاه به قلوب انسان‌ها نیز هست. اگرچه ما می‌پنداریم که کسی جز ما به اسرار نهفته ایمان آگاهی ندارد، ولی این یک گمان نادرست است، زیرا هر آنچه در زمین باطن بشر و در فکر و خیال همگان می‌گذرد از دید کارگردان عالم نهفته نیست. العظیم، بزرگترین. آنچه در آسمان‌ها و آنچه در زمین است از آن اوست و او بلند مرتبه بزرگ است. سوره 42 آیه 4. عظمت و اقتدار پروردگار به طور حتم از پندار بشر فراتر است. اگرچه ما هنوز در حیطه محدود خود قادر به درک آن هستیم که تا چه حد خداوند قدرتمند است، در جای جای این کهکشان بی پایان نمونه های بیشمار قدرتش قابل مشاهده می باشد. حتی نمونه کوچکی از این جهان که ما در آن زندگی می کنیم کافی است که بزرگی خالق مطلق را به ما نشان دهد. آسمانی که میلیون ها تن ابرهای بارانزا را در آغوش می فشارد، کوههای سر به فلک کشیده و اقیانوس ها و جنگل هایی که میلیون ها موجود زنده را در خود می پرورانند و جزئیات بیشمار دیگری از این شواهد برهان روشنی از این حقیقت است. یک یا دو دقیقه تفکر برای بشر کافی خواهد بود که بر نیازش به تسلیم و تعظیم در برابر خالق مطلق سکه گذارد. خالقی که جهان لایتناهی را آفرید و هم او که ستارگان و کهکشان را مدیریت می کند. البارع، سازنده. اوست خالق، سازنده، شکل دهنده. زیباترین نام ها از آن اوست. هرچه در آسمان ها و زمین است به او کرنش می کند و اوست دانای دوست داشتنی. سوره 59 آیه 24. این دنیای بیکران که محل سکونت ماست دارای تعادل و آرامشی شگرف است. هرچه پیشتر می رویم به خصوص در زمینه دانش فنی آن تعادل و برابری شفافتر به چشم می خورد. هر سیستمی در عالم وجود شاهکار یک اندیشمند مافوق تصور است، پردازنده‌ای که همه چیز را با نظم شگفت‌انگیزی هماهنگ کرده است. هر انسانی در این گیتی و میلیاردها موجود زنده و بی‌جان به حیات خود در نهایت نظم ادامه می‌دهند. این دادگستری در طبیعت هرگز شکست نمی‌خورد و میلیون ها سال است که بر این منوال بوده است. این هماهنگی شگرف میان کهکشان ها و زندگی روی زمین نشانه روشن وجود یک نیروی خلاق هنرمند است. الجبار، وادار کننده. اوست خدایی که جز او معبودی نیست، همان فرمان روای پاک که سلامتی بخش است و مؤمن به حقیقت و نگهبان و عزیز و جبار و متجبر، و از این که برای وی همتایی قرار دهیم پاک و بریست. سوره 59 آیه 23. بدترین اشتباهی که انسان ها مرتکب می شوند این است که خود را برتر از پروردگار توانا می پندارند و دچار غرور و خودخواهی می گردند و وجود خود را مستقل از پروردگار می پندارند، که این کاملا غیر معقولانه است. به این دلیل که اگر کمی بیندیشیم خواهیم دید ما موجودی نیستیم که به خواست خود به این جهان آمده باشیم و نمی‌دانیم که چه هنگام عمرمان به سر خواهد آمد و حتی یکی از مشخصاتمان را نیز خود انتخاب نکرده. با این حال کاملا روشن است که زندگی چقدر کوچ و غیر عاقلانه خواهد شد اگر به خالق خود بی‌اعتقاد شویم. اصولا بشر باید بیشتر به عظمت ایزد یکتا پی ببرد و بداند هم اوست که بشر را از هیچ خلق کرده است و اوست که مشخصات و نبوغ پنهانی وی را به او داده، و نباید فراموش کرد که اگر خدا بخواهد تمامی نعمتهای موجود را از ما خواهد گرفت و هر جنبنده ی روزی خواهد مرد. بشر باید بداند فقط خدای لایزال است که همیشه بیست و بقیه موجودات باید تسلیم فرمان خداوند باشند. خداوند توانایی آن را دارد تا متکبرانی که از روی نادانی گردنکشی می کنند را وادار به تعظیم کند. الحق، درستی. اینها همه دلیل آن است که خدا خود حق است و غیر از او هر چرا که می خوانند باطل است و خدا همان بلند مرتبه بزرگ است. سوره 31 آیه 30. زمان یا مکان، زنده یا بیجان، پدیده‌های ساختگی هستند که مانند بسیاری چیزها به وجود آمدند. جهان مادی هنگامی پدید آمد که زمانی و مکانی وجود نداشت و مفهوم وقت و یا جا درون این جهان شکل گرفت. اگر در زمان به عقب برگردیم به آن مرز میرسیم که راه عبوری از آن وجود ندارد. دورترین چیزی که میتوانیم گام بیندیشیم پیدایش جهان است. در واقع محدوده محاسبه شده به وسیله دوایر علمی امروز چیزی نزدیک به زمانی به اندازه 10 به توان منهای 43 ثانیه پس از پیدایش هستی میباشد و معیاری برای اندازه‌گیری پیش از آن در توان ما نیست. در این نقطه ما خویش را در برابر بعدی میبینیم که فاقد مکان و زمان است. چون این دو مورد، یعنی زمان و مکان، به واسطه اینکه انسان به آن محدود است در لحظه معینی موجود شدند، پس پیش از آن بی زمانی و بی مکانی بوده. اوست که زمان و مکان را آفرید و بشر ما برای آن نتوانند، هرچند که او محدود به آن نیست. خدا فراسوی زمان و مکان است و اوست که ابدی است. خداوند حقیقت وجود است. هر چیزی به فرمان او و اراده پروردگار که وجود آمده است. القهار، سرکوب کننده پیروزمند. روزی که زمین به غیر این زمین و آسمان ها به غیر این آسمان ها مبدل گردند و مردم در برابر خدای یگانه قهار ظاهر شوند. سوره 14 آیه 48. همان گونه که پروردگار قادر به رفع گرفتاری های مردم و بذل آرامش به دل های آنان می باشد، توان محکوم کردن آنان به سخت ترین عذاب ها را نیز دارد. قرآن داستان هایی از اقوامی را نقل می کند که با مجازات پروردگار به کلی از میان برداشته شده اند، زیرا آنان به نعمت های خدا پشت کردند و به جنگ با خالق قدرتمند پرداختند. این گروه ها به وسیله سخت ترین حوادث روزگار در زمانی که انتظارش را نداشتند از میان رفتند. این جزایی است در این جهان برای آنانی که ایمان نمی آورند، اما بدترین مجازات ها در جهان بعدی خواهد بود و برای آنانی که در زمان حیات کارهای ضد انسانی انجام دادند، چون آنان خدا را با معیارهای فانی ارزیابی کرده بودند و شکرگزار نعمتهایش نبودند. القدوس، پاکترین ها. آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است، خدایی که پادشاه پاک، ارجمنده فرزانه است را تسبیح می گویند. سوره 62 آیه 1. الله پروردگاری است یگانه که هر آنچه در زمین، در آسمان، در ژرفای کهکشان و دل اقیانوس هاست به فرمان وی آفریده شده است. هماهنگی و روش نظمی که ما در پیرامون خود می‌بینیم متعلق به اوست. دنیاهایی که ما قادر به دیدن آنها نیستیم نیز تسلیم خداوند هستند. در قرآن این گونه آمده است: بیگمان خداوند آسمان‌ها و زمین را از زوال نگاه می‌دارد. اگر بخواهند زوال یابند، هیچ کس جز او نگاهشان نمی‌دارد. او بردبار آمرزگار است. سوره 35 آیه 41. بیشک خداوند یکتاست که آفریننده و نگهبان همه چیز است. بشر، این بنده خداوند، کاملا فرو مانده است. مرتکب اشتباه می شود، فراموش می کند، فریب می خورد و دچار حواس پرتی می گردد. انسان از نظر بدنی و فکری اصولا ضعیف است. در طول حیات می بایست از بدن خود محافظت کند و دائما توجه زیادی به نگهداری اعضای آن داشته باشد. اگر بدن را وادار به کارهای سخت کنند یا چند روز نتوانند بخوابند یا حتی یک روز بدون آب سپری نمایند، بسیار ضعیف می شوند. تمامی این چیزها برای بشر به وجود آمده است که به آن بیندیشد و از آن درس بگیرد. خداوند جان آفرین، صاحب زیباترین نام هاست و از هر عیبی دور است. مالک الملک، صاحب پادشاهی ابدی. بگو خداوندا، ای فرمان فرمای هستی، به هر کس که خواهی فرمان روایی بخشی و از هر کس که خواهی فرمان روایی بازستانی. تویی که هر کس را که خواهی گرامی داری و هر کس را که خواهی خار کنی. سررشته خیر به دست توست و تو بر هر کاری توانایی. سوره 3 آیه 26. اگر به دوروبر خود بنگریم، هرچه را که می‌بینیم دارای صاحبی است. صندلی که بر روی آن نشسته ای از سلول‌هایی تشکیل شده که توسط صاحبش خلق شده. گلی که داخل گلدان چه گفته بر اثر تابش نور خورشید است. و قطرات آبی که توسط صاحبش بان داده شده. اقیانوسی را که مشاهده می‌کنید و تمامی موجودات داخل آن با قدرت و اراده صاحبشان به وجود آمده اند. مالک همه اینها و تمامی موجودات عالم خداوند لایزال است، فرمانده جهانهای بی انتها. حتی بدن شما نیز در اراده و کنترل اوست که شما را خلق کرد، بدون اینکه در ایجاد آن از شما کمکی بخواهد. اعضای بدن، رگها، سیستم عصبی و تمام سلولهای موجود، همگی ساخته دانش و هنر این خلاق ارشد می باشند. هیچ یک از اینها توسط شما طراحی یا خلق نشده. وقتی که برای اولین بار چشمان خود را بر روی جهان باز کردی، با سیستم بی‌نفسی که در بدنتان بود مواجه شدید. همچنین گردش زمین و نظام کائنات. ولی شما هیچ کدام از اینها را قبلا صاحب نبودید و چنانچه در آینده اراده کنید نیز محال است بتوانید چیزی شبیه به آن را خلق کنید. این اصل در مورد همه انسان‌ها صدق می‌کند. پس قدرت تسلط بر کل موجودات عالم فقط در دست پروردگار یکتا، یعنی خداوند عز و جل می باشد. الرحمن الرحیم، بخشنده ترین، مهربان ترین. اوست خداوندی که خدای جزو نیست، دانای پنهان و پیدا. اوست خدای بخشاینده مهربان. سوره 59 آیه 22. آنچه به چشم دیده می شود و هر آنچه از دیده پنهان است، گواهی از مهربانی و شفقت پروردگار بخشاینده دارد. این موهبت‌های آشکار و نهان است که باعث تداوم زندگی بشر می شود. رحمت خداوند در همه جا پراکنده است. برای مثال همه روزه میلیاردها جوانه در سراسر این پهن دشت زمین به مرحمت خداوند سر از خاک بیرون می آورند. از زمینی که حرارت مرکزی آن 4500 درجه سانتیگراد است و سطح آن از خاک حاصلخیز پوشیده شده، به فرمان خداست که میلیاردها لیتر آب زندگی بخش از آسمان به صورت باران می بارد و هموست که خوراک میلیاردها موجود زنده در سراسر جهان را تأمین می نماید و هر لحظه ریه های موجودات را از اکسیژن حیات بخش پر و خالی می کند. این همه موهبت های آشکار در پیرامون ما گواه از بخشش آفریدگاری مهربان است. ایزد پاک است که خالق هر کدام از 100 تریلیون سلول بدن انسان می باشد و اوست که وظایف هر یک را به آنها می آموزد. اوست که درون سلول دی ان ای را قرار می دهد که هر یک شامل 100 میلیون صفحه اطلاعات است. خداست که کل این سیستم را بر مبنای پروتئین، چربی و ذرات آب تشکیل داده و درون قطره‌ای بسیار کمتر از 1 میلیمتر نهفته که به وسیله آن زندگی را به بشر منتقل می کند. از لحظه تولد تا هنگام خاکسپاری آدمیزاد می داند که نعمت حیات از الطاف خداوند است و از اوست داستان زندگی. از یک سو گروهی با دیدن نعمتها و درک هدف اصلی زندگی رو به سوی خالق خیش می کنند و در جهت رضایت او به حیات خود ادامه می دهند، ولی از سوی دیگر پاره ای از ناسپاسی و کفران نعمت با خداوند به مقابله می پردازند. علی‌رغم این ناسپاسی ها همواره صفات بخشندگی و مهربانی باری تعالی در حد کمال شامل حال تمامی نسل بشر می گردد. آنهایی که وجود خدا را انکار می کنند هنوز از هوای جانفضا برای تنفس، از آب برای ادامه حیات و از نعمتهای آشکار و پنهان این جهان استفاده می کنند. خداوند به آنها مقام می دهد، خانه های زیبا برای زندگی و فرزندان برای لذت بردن از عمر، درست همانطور که به بندگان شکرگزار خود ارزانی داشته. روزی همگی را می رساند، تندرستی، توانایی و زیبایی را نیز به بشر اعطا می کند. الله باری تعالی به ناسپاسان این نعمت ها را می دهد باشد که درک کنند، ایمان آورده، شکر نعمت به جا دارند. این است بخشندگی خداوند. نباید فراموش شود آنانی که از آیات خدا روی گردان هستند از نعمتهای خداوند فقط در حیات حاضر برخوردار خواهند شد. جهان آخرت برای آنهایی است که ایمان آورند، کارهای شایسته انجام دهند و از نعمتهای خدادادی شکرگزاری کنند. این هم از مهربانی خداوند. رزاق، روزی رسان. بیگمان خداوند است که روزی بخش نیرومند استوار است. سوره 51 آیه 58. آفریدگار یکتا لطیفترین و مهربانترین رفتارش را به سوی بندگانش روانه می کند و اجازه می دهد بر روی زمینی که پر است از نعمتهای سرشار زندگی کند. به خاک فرمان می دهد که برای بشر گیاهان و میوه های گوناگون بیاورد. از آن خاک به رنگ های زرد و سبز و سرخ و نارنجی میوه های رنگارنگ بیرون می آید. دریاهای نیلگون نیز حاوی هزاران نوع آبزیان و ماهی های مفید و مغذی هستند. این خداوند روزی رسان است که اینها را به بشر ارزان می دارد. یزدان گرانمایه است که این نعمتها را در این جهان برای بشر آفرید، اگرچه صدها برابر نعمتهای زیباتر در بهشت برین برای پیروان حق فراهم خواهد بود. خداوند توجه ما را به طبیعت بالای نعمتهای بهشت بدین نحو جلب می کند. آری، هیچ کس نداند که چه بسیار مایه روشنی چشم‌ها برای آنها نهفته است که جزای کار و کردار پیشینیان است. سوره 32 آیه 11. الشافی، شفا دهنده. و چون بیمار شدم او مرا شفا می بخشد. سوره 26 آیه 80. یکی از مواقعی که درماندگی انسان به روشنی پدیدار می شود هنگام بیماری است. برای اینکه انسان این حالت را تجربه کند، خداوند بیماری های گوناگون را خلق کرده است. هر بیماری دارای پدیده‌های متفاوت در روح و جسم انسان می باشد. با این حال، طراحی هر یک گواهی از هدفمند بودن آن بیماری دارد. ویروسی به این کوچکی که حتی چشم انسان توانایی دیدن آن را ندارد، می تواند شخصی را آنچنان بیمار و درمانده کند که حتی علت آن نیز بر هیچ کس روشن نشود. این نشانه روشن قدرت پروردگار حکیم است. آزمایش‌ها و تحقیقاتی که دانشمندان برای تشخیص و درمان یک ویروس به کار می‌بندند، نشانگر برتری خداوند در خلقت عالم است. چون که این بیماری‌ها توسط خداوند بر بشر تحمیل می‌شود، بنابراین به دست آوردن سلامتی دوباره فقط با خواست پروردگار میسر است. چنانچه مشیت الهی باشد، پروردگار می‌تواند که از طریق خواص شفادهنده بیماری را درمان کند. افسوس از موقعی که خواست خدا بر بهبودی بیمار نباشد. کارکشته ترین پزشکان همراه با پیشرفته ترین تجهیزات و جدیدترین داروها از درمان بیماری عاجز خواهند بود. همه داروها با هدف درمان بیماری ساخته می شوند. اگر پروردگار مایل باشد، اجازه می دهد که معالجات کارساز باشد و بیمار شفا یابد. ناگفته نماند که حتی یک بیماری ساده می تواند باعث مرگ شود، مگر خداوند از آن جلوگیری کند. با این باور، چیزی که ما مردمان نیاز داریم مقایسه درماندگی خودمان است با قدرت مطلق هستی و تمنای کمک و استمداد از او در مواقع سختی. فراموش نکنیم که ما یاور و محافظی جز ذات پاک پروردگار متعال نداریم. تواب، توبه پذیر. مگر کسانی که توبه کنند و به صلاح باز آیند و پنهان داشته ها را آشکار کنند که از آنان در می گذرم و من توبه پذیر مهربانم. سوره 2 آیه 160. روان انسان در هر زمان مستعد به خطا، گرایش به گناه و تمایل به وسوسه می باشد. همچنین دارای یک دشمن است، شیطان، که پیوسته در جهت سرکشی روان انسان در برابر خداوند است و دائم در گوش او نجوای تشویش و اضطراب می کند. با این حال، خدای مهربان برای انسان راه پشیمانی و اصلاح را باز گذاشته و به آن توبه گفته می شود. همان گونه که دیده ایم، هر کس در هر آن می تواند دچار لغزشی شده، مرتکب گناهی گردد و یا طعمه وسوسه های اهریمن بشود. با این حال هر چقدر گناه بزرگ یا هولناک باشد، همیشه راه بازگشت هموار است. خداوند ندامت بیریای بندگانش را می پذیرد. از این رو هرگز نباید از لطف پروردگار مهربان نومید شد، هرچند در گذشته مرتکب کارهای ناشایست شده ایم. الوالی، دوست حمایت کننده. خداوند سرور مؤمنان است و آنان را از تاریکی ها به سوی روشنایی به در می برد و کافران سرورشان طاغوت است که ایشان را از روشنایی به سوی تاریکی ها به در می برد. اینان دوزخی اند و در آن جاودانه می مانند. سوره 2 آیه 257. مؤمن یک دوست واقعی دارد، هم در این جهان و هم در سرای ابدیت. آن دوست هرگز وی را به حال خود رها نمی کند، همواره در سختی ها یاور اوست، همیشه با اوست، از هنگام تولد تا پای مرگ. از او در برابر دشمنان محافظت می کند، لذا معتبرترین یاران است و در ازای این کمک ها انتظاری ندارد. این دوست منحصر به فرد خداوند سبحان است. خداوند مطمئن‌ترین و نزدیک‌ترین یار مؤمنان است. خداوند آنانی که به او باور دارند را از لغزش‌ها، سستی‌ها و اشتباهات دور می‌کند و از زندگی ممتازی برخوردار و در آخرت از شادکامی پاینده بهره‌مند می‌سازد. کسانی که به این ناباورند در سراسر عمر به دنبال شخص ثروتمند و بانفوذی هستند که بتوانند به او تکیه کنند. کسی که آنقدر قدرتمند باشد که آنان را از تمامی مشکلات در هر شرایطی محافظت کند. دقیقا در انجام این کار خداوند که آفریننده آنان است را فراموش می‌کند. آفریدگاری که آنان را در انجام هر کاری آزاد گذاشت، بدون شک خود توان انجام هر کاری را دارد. انسان روی به شیطان می آورد که جز زیان چیزی برای او برمغان نخواهد آورد و همچنین آنان را از شادکامی هایی که در بهشت برایشان آماده است بی نصیبی نماید. این شروع یک پایان برای این گونه افراد است، دروازه‌ای به سوی تاریکی ها. آنان که به الله باور و ایمان راسخ دارند، سوی یک زندگی فرخنده به دور از اندوه و کاستی روانه خواهند شد، زیرا خداوند به آنان، به آن مؤمنان و آن مؤمنان نیکوکار و استوار بشارت داده که آنان را رستگار فرماید و به آنان پاداش راستینشان را در آخرت عطا خواهد کرد. خداوند یگانه دوست واقعی مؤمنان در این جهان و آخرت می باشد. اوست خدایی که غیر از او معبودی نیست، داننده پنهان و آشکار است. اوست رحمتگر مهربان، همان فرمانروای پاک سلامت بخش و مؤمن به حقیقت حقه خود که نگهبان، عزیز، جبار و متکبر است. پاک است خدا از آنچه با او شریک می‌گرداندش. اوست خدای خالق نوساز صورتگر که بهترین نام ها و صفات از آن اوست. آنچه در آسمان ها و زمین است جملگی تسبیح او گویند و او عزیز حکیم است.